محمد وعلى الجمعة.
بسم الله والحمد لله والصلاة على آل الله. شب 22 بهمن ماه رو گرامی می دارم. فکر می کنم که من 6 دقیقه بیشتر نباید صحبت کنم. فکر کنم ساعت 9 باید تکبیر بگیم. حالا تکبیر رو نمیدونم همینجا میگیم یا میریم بیرون تکبیر میگیم. خب اونطوری که عزیزان به بنده گفته بودن یک رو ما گویا وقت صحبت داشتیم که الان 5 دقیقه بیشتر نداریم. من به دوستان عزیزی که در جلسه هستن استفاده کردم از صحبت های دوستان و سروران بزرگوار، جناب آقای عزیزی، جناب آقای دکتر آریان و جناب آقای می. جناب آقای آریان و جناب آقای عزیزی دو بزرگ از شاگردان حضرت آیت الله مصباح یزدی بودند. من توفیق شاگردی این عزیز رو نداشتم، همین گونه استفاده کردم، از درسای اخلاقشون استفاده کردم، اما رسما شاگرد حضرت آیت الله مصباح نبودم. موضوعی که بنده انتخاب کردم بحث دعا و به طور خاص روش شناسی شرح آیت الله مصباح در شرح دعاهای صحیفه بودش. خدمت عزیزان چند نکته رو باید بیان کنم. اول اینکه کتاب‌های دعایی که شرح دعایی که حضرت علامه مصباح داشتن چه کتاب‌هایی بوده؟ 6 تا کتاب از مجموع 152 کتابی که حضرت آیت الله مصباح داشتن به شرح دعا اختصاص پیدا کرده. به درود حیات، شرح دعای امام سجاد در وداع با ماه مبارک رمضان که دعای 45 هست، صحبای حضور شرح دعای 44 صحیفه سجادیه هست، شکوه نجوا شرحی بر مناجات شعبانیه و مناجات المریدین هست، سجاده های سلوک که 2 جلد هست درباره مناجات 15 هستش که در 63 گفتار تنظیم شده که خود این 2 جلده، و بر درگاه دوست که شرح فرازهایی از دعاهای افتتاح ابو حمزه و مکارم الاخلاق باشه. مهمترین برجستگی های شرح دعایی علامه مصباح یزدی، این چند رو بنده در این فرصت اندک تونستم به دست بیارم. 1 نگرش نظاممند به متن دعا. نکته ای که در صحبت های سرور از جناب آقای دکتر آریان هم بود که اون نگاه منظومه‌ای نظاممند رو ایشون در تفسیر بیان می کردن، گویا اصلا این نگاه استاد مصباح بوده که در دعاها، در حالا تفسیر و در بقیه موارد یک نگاه نظاممند، یک نگاه منظومه‌ای داشته باشه. یعنی برعکس اون چیزی که امروز گاهی اوقات می بینیم برخی از دوستان دارن که میان فقط یه قسمتی از متن رو برجسته میکنن و بر اساس همون برجسته کردن متن میاد کلی موارد رو استنباط میکنه. آیت الله مصباح این گونه نیست. حالا شما در دعای مکارم الاخلاق ایشون وقتی نگاه میکنید تعمد داره که کل متن رو ببینه، به چه صورته، حتی اخلاق رو که میخواد به دست بیاره اون اصطلاحی که تو دعای مکارم الاخلاق هست اون رو به دست بیاره، نه اینکه از خودش بیاد اخلاق رو بیان بکنه. و این نکته بسیار لطیفه که اگر فرصت میشد توضیح میدادم. دومین برجستگی ایشون ساده سازی معارف بلند دعاست. یه نکته ای رو من از آیت الله جوادی آملی به یادگار دارم. آیت الله جوادی آملی میفرمودن هنر شهید مطهری این بود که سخنان استوار و متقن رو میتوانه ساده بیان کنه. علامه مصباح یزدی در دعاها این کار رو کرده. من بقیه آثار ایشون رو اونطور مسلط نیستم، اما در دعاها وقتی من نگاه کردم ببینید خیلی حرفه ها، یه سری افراد حرف ساده میزنن، یک سری افراد حرف استوار میزنن. اونهایی که حرف متقن و استوار میزنن نمیتوانند به زبان عموم مردم حرف بزنند. اونهایی هم که با زبان عموم مردم حرف میزنن حرفاشون سطحیه، سبکه، نمیتونن حرف متقن بزنن. علامه مصباح در شرح این دعاها میبینیم عملا این هنر رو داره که بتواند سخن استوار، سخن متقن رو با بیانی ساده بیان کند. سومین نکته ای که ایشون داره تبیین کاربردی. من مواردی رو در همین فرصت اندکی که داشتم به دست آوردم که دعاها رو کاربردی میاد توضیح میده، یعنی یه جوری توضیح میده که من و شمایی که این دعا رو میخوانیم همین الان بتونیم این دعا رو به کار ببندیم. این هنر فوق‌العاده‌ای که ایشون داشته. چهارمین نکته ای که در شعرهای علامه مصباح میتوانیم ببینیم، نمیدونم الان دیگه من باید بحث رو تمام کنم، الله اکبره، بله نوشتن الله اکبر، می توجه به شبهات و تبیین اونهاست که اینم من نمونه هایی رو براش نوشتم. و پنجمی شرح عقلی و نقلی ادعیه هستش. و ششمی توجه به ادعیه معثور که اتفاقا ترجیح ادعیه معثور بر غیر اون رو هم با دلایل زیبایی بیان میکنن. من نمیدونم چیکار باید بکنم الان، وقت الله اکبره. حالا قرار بودش پس که دوستان یه رو بیه رو صحبت کنیم که دیگه وقت به همه برسه، اینطوری دیگه وقت به ما نرسید. الله اکبر رو بگیم یا چیکار باید بکنیم؟ بفرمایید، من در خدمتم.
استاد میخواد یه چند تا تکبیر رو در خدمتتون باشیم، بعد انشالله مبحث علمی رو اشتباه خدمت شما ادامه خواهیم داد تا موقعی که از تعالی مباحثتون رو فرمایید. بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
الله اکبر، الله اکبر. البته الله اکبر رو باید بریم بالا پشت بونه. حالا اینجا
نه دیگه، صدای
الله اکبر،
الله اکبر،
الله اکبر، الله اکبر،
الله
اکبر. دو تا بریم بگیم حیفه. الله اکبر، الله اکبر. نمیدونم حالا شب 23 بهمن ما رو خراب کردیم. حالا به هر ترتیب ادامه بدیم.
سپاسگزار حضرت استاد، بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
بله. خب حالا من برخی از این موارد رو انشالله سریع بیان میکنم که طول هم نکشه، خیلی وقت گذشته و فرصتی نداریم. من مثلا نگاه کنید، علامه مصباح وقتی که داره بحث دعا رو مطرح میکنه، خب به این قسمت های این آیه قرآن میرسد که قال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم الداخرين. آیه مبارکه 60 سوره مبارکه مؤمن چند تا نکته رو بیان میکنه. یکی از چیزهایی که میگم کاربردی است، این برای ما همیشه سواله، آیا دعا تأثیر استقلالی دارد؟ ما همواره چی شنیدیم؟ اینکه آدم وقتی که دعا میکنه به تنهایی تأثیر نداره. خب اینو زیاد بیان کنن و میگن دعا چی هستش؟ کنار مسائل مادی هست، تأثیر استقلالی ندارن. این دعا رو میگن، برخی از بزرگان ما هم همینو میگن، میگن دعا تأثیر استقلالی نداره. و ایشون میادش دقیقا این رو برعکس بیان میکنه. این سؤالو میپرسه، آیا پدیده ای صرفاً در اثر دعا و بدون اسباب عادی محقق شده است؟ ایشون میگه ببینید این یه بحث اعتقادی و فلسفی داره، اما یه بحث دیگه هم داره و اونم این که ببینیم توی متون دینی ما و متون مقدس ما جایی رو داریم که بر اساس فقط دعا چیزی به وجود آمده باشد. به آیات قرآن اشاره میکنه که دعای زکریا در پیری سبب تولد حضرت یحیی است. حالا جمله ایشونه. بعد همینجا توجه به یه شبهه میکنه که خب اگر این باشه که حضرت یحیی بر اساس دعا به وجود آمده باشه، مگه این ابالله ان یجری الاشیاء بالاسباب الا بالاسباب؟ خب اینجا وقتی که نگاه میکنیم خداوند همه چیز رو باید چیکار بکنه؟ با اسباب به وجود بیاره. بدون اسباب که نمیشه به وجود بیاره. ایشون همونجا دو مرتبه جواب میده، میگه این یه کرامته، اعجازه. پس این کرامت و اعجاز رو سنتی میداند که حاکم بر سنت‌های الهی است. میگه پس نمیتونید اینجا بیاید بگید فلم تجد لسنت الله تبدیلا ولم تجد لسنت الله تحویلا، سنت الهی تغییر نمیکنه. میگه اینجا باید همون باشه، همین دعا هم یه سنت الهی است که اتفاقا این سنت الهی باعث یک کرامت، باعث یک معجزه و حاکم بر دیگر سنت های الهی است. یا مثلا ایشون به نکته هایی توجه داره، آیا دعا باعث سستی و تنبلی نمی شود؟ میاد یه بحث کامل اینجا بیان می کند که رابطه دعا و تنبلی چیه، در حالی که ما وقتی نگاه می کنیم یک سری افراد داریم اهل دعا هن. یک سری افراد داریم اهل کار و تلاش هن. چگونه می توان دعایی کرد که سبب تنبلی نشود؟ اینا تو مباحث استاد مصباح هست. یا شما نگاه می کنید تو همین آیهی که خوندن در همین شرح صحیفه می فرماید، حالا اینجا ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی، این استکبار از دعا چیه؟ استکبار از عبادت چیه؟ میگه ببینید روی گردانی از دعا حالت داره. یک، این که ضعف ایمان. آدم چرا دعا نمی کنه؟ به خاطر این که ضعف ایمان داره. اینقدر مشکلات، گرفتاری ها اینا هست، تا مریض میشه خب اول چی میگه؟ اول میره پیش دکتر، اول این کار رو انجام میده. فقر و گرفتاری و اینا میاد، میره این کارها رو انجام میده. میگه خب یکی ضعف ایمان هست. این رو بهش نمیگن استکبار از دعا، استکبار از عبادت. اینو میذاره که دومی چی هست؟ سبب کج فهمیه. میگه برخی از افراد که از دعا روی گردانی میکنن به خاطر کج فهمیشونه. یعنی چی؟ میگه ببینید این افراد میان اینطوری فکر میکنن، میگن خدا یه سنت لایتغیر داره. خب سنت لایتغیر که داره در اینجا، خدا برای هر چیزی سببی آفریده. خب پس من الان سرم درد میگیره، خداوند برای سردرد من چی گفته چیکار کنم؟ گفته برو قرص بخور. پس من باید قرص بخورم اینجا که وقت دعا نیستش؟ الان مصباح میگه این هم استکبار از دعا نیست. این رویگردانی از دعا به خاطر چی هستش؟ به خاطر اینکه توحیدش ضعیفه. این هم نمیشه بگیم. این واقعا تأثیر واقعی دعا رو نفهمیده. چون نفهمیده خب دعا نمیکنه. اما سومی که اینجا بیان میکنه و این رو میفرماید استکبار از عبادت و استکبار از دعا و رویگردانی برخواست از استکبار هستش، اون این هستش که میگه یه عده افراد، همینطوری که تو صحبت برخی از عزیزان پیش از بنده هم بود، علامه مسما تو همه جا نسبت به تفکر غرب حساس. میگه ببینید یه عده افراد هستن انسان شناسی رو بر اساس اون تفکر بیان میکنن. میاد میگه انسان موجود بزرگی است، خود خدا هم نخواسته که انسان خودش رو ذلیل کنه، انسان نخواسته که در حقیقت خودش رو کوچک بکنه. این انسانی بزرگه. این برداشت رو میکنن، میگه ببینید این انسان خودش میگه من با این عظمتی که دارم، با این بزرگی که دارم، من برای چی خودم رو کوچیک بکنم؟ بعد این فرد میاد میگه اصلا از خدا خواستن آره برای من. علامه مثلا میگه این استکبار از عبادت اینه. پس استکبار از دعا، رویگردانی از دعا که برخواسته از ضعف ایمان باشه، رویگردانی از دعا که برخواسته از کج‌فهمی باشه، اینا هیچ کدوم استکبار از عبادت نیست. استکبار از عبادت وقتی است که انسان برای خودش شأنیتی قائل بشود که این شأنیت سبب می شود که اصلا دعا نکنه. این رو می فرماید. یه نکته دیگر رو هم بیان بکنم، دیگه بقیه نکته ها رو توضیح نمیدم. نکته دیگری که برام خیلی جالب هست، اون نگاه نظاممند، نگاه علمی به یک متنه. شما حساب بکنید که ایشون وقتی که دعای مکارم الاخلاق رو داره تبیین میکنه، میاد اینجا این نکته رو بیان میفرماید که روش‌های مختلف اخلاقی رو ما اینجا داریم. یه سری روش‌های اخلاقی اینه که در کودکی برای بچه‌ها اینو بگید، در نوجوانی بگید، در بزرگسالی اینو بگید، در کهنسالی اینو بگید، اینجوری میگه این اخلاق. یه سری اخلاق روش‌ها اینه که مباحث رو ریشه‌ای بیان بکنه. یه سری از روش‌های اخلاقی اینه که اقتباسی از غربی هاست، میگم رو غربی ها حساسه. حالا چیا رو میگه؟ همون اخلاقی هایی که ما امروز معمولا میخونیم. میگه این اخلاق های صنفی، این اخلاق هایی که اقسام داره، اخلاق کاربردی ها و اخلاق حرفه‌ای ها رو اینجا بیان میفرمایه. میگه یه سری میان میگن که چی؟ اخلاق پزشکی، اخلاق استاد، اخلاق کارگر، اخلاق محیط زیست، اینطوری بیان میکنه توی شرح سیفه سجادیش. اینو بیان میکنه، بعد میگه خب اینم یه جوره. یه جور دیگه روش منطقیه. ما میایم میگیم که برای اخلاقی شدن نیاز به یه معرفتی داری، کسب فضائلی داری و زدودن موانع داری، رذیله ها رو کنار بزن. اینم یه جوره. بعد زیباییش رو نگاه کنید، میخواد بگه عزیزان اخلاقی که توی دعای مکارم الاخلاق هست، من باید این رو از خود متن این دعا استخراج بکنم چه اخلاقیه. ببینید چقدر ظریف بیان میفرماید. این اصطلاح شناسی برخواسته از متن دعاست. ببینید چقدر لطیفه. مثال هم میزنه، میگه شما میگی جبر، این جبر رو تو عالم ریاضی، تو علم ریاضی بگی، یه معنا داره. جبری که تو علم ریاضی میگی در برابر اخ نیست، اما همین جبر رو تو علم کلام که میگی تقابل با چی میکنه؟ اختیار میکنه. پس میگه من باید این اخلاق رو برم تو متن مکارم الاخلاق به دست بیارم. بعد میادش اینجا بیان میفرماید، میگه خب اخلاق رو میاد میگید که جمع خلق هستش، یک صفت ثابتی، صفت نفسانی ثابتی ملک است، یا منشأ رفتار یک نواخ میشه، اخلاق فاضله، اخلاق رذیله، اینها رو بیان میکنه. میگه به تعبیری اخلاق به اصطلاح منطقی ما جنسه که دو نوع داره، رذیله و فاضله. میگه اما تو محاورات عرفیمون وقتی میگیم فلانی رفتار اخلاقی داره، آیا مرادمون این هستش که حالا بیایم بگیم اخلاقش رذیله است یا فاضله است؟ میگه همچین چیزی رو که نمیگیم. بعد میاد میگه خب من این اخلاق رو میام از خود دعا به دست میارم. چیکار میکنه؟ میگه شما این مکارم الاخلاق رو نگاه کنی، این صفاتی که تو اینجا بیان میکنه آیا واقعا صفاته؟ میگه برخیش ملکات هست اما خیلی کم، اما غالبا اخلاقی که توی مکارم الاخلاق هست چیه؟ مربوط به رفتار هاست. بعد میگه که تازه گاهی بالاتر از رفتار هاست. شما تو دعای مکارم الاخلاق از خدا وسعت روزی میخوای. ببین این نظاممندی رو چقدر زیبا بیان میکنه. میگه اینجا نگاه کنی، خب اینجا چه ربطی داره؟ یه ها، این از این جهته که من وسعت روزی داشته باشم که فراغتی برام حاصل بشه که بتونم به معنویت و اخلاق بپردازم. عزیزان من همین مقدار کفایت میکنه. مباحث دیگر رو هم بنده ریز نوشته بودم، انشاءالله که حالا فرصتی اگر میشد اون موارد رو هم بیان میکردم که واقعا هر کدومش زیباست و به نظرم خیلی خیلی کاربردی. ایشون خیلی لطیف میاد خیلی از این مواردی که تو دعای 44م 45م اینها میخواد، این رو میاد تفکیک نمیکنه بین واجب فقهی و واجب اخلاقی و اینها رو اصلا تو یک برنامه نظاممند قشنگ بیان میکنه که اصلا ما توی این دعاها تفکیک بین واجب فقهی و واجب اخلاقی نداریم. و شاید حالا این برداشت منه، شاید ضعف ما هم این گونه باشه که در طول زمان اومدیم چیکار کردیم، گفتیم اینها واجبه، اینها مستحبه، اینها مکروهه، اینها مباحه. در نتیجه مکروه ها رو که انجام میدیم، مستحبات هم حالشو نداریم انجام بدیم، مباح هم که خیلی زیاد، واجب هم اگر حس داشته باشیم. اما اگر با این نگاه علامه مصباح می آمدیم که ایشون میگه سیده پیامبر، سیده ائمه این گونه بوده که بابا کار خوب توصیه الهیه باید انجام بدیم، دیگه هی بگیم مستحب و واجب اخلاقی و واجب شرعیه نداریم. خیلی این نکتهشون نکته لطیفی هست. در اون صورت انسان دیگه نمیاد تفکیک بکنه که بگه این واجب اخلاقی است، این یکی واجب فقهی است، این حرام اخلاقی است، اون یکی کراهت. نه، اونهایی که خدا توصیه کرده انجام بدیم رو انجام میدیم و اونهایی که نهی کرده همه رو کنار میذاریم و آراسته میشیم به صفات اخلاقی. امیدوارم که خداوند روح حضرت علامه مصباح یزدی رو همکنون غرق نور ابهج خیش بفرماید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.